ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اردن میگوید هنوز نشانی از زنده بودن خلبان به گروگان گرفته شده دریافت نکرده است. یک شهروند آمریکایی در عربستان سعودی هدف گلوله قرار گرفت. ظریف برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان سه شنبه ی آینده به مجلس می رود. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ارتش اردن روز جمعه اعلام کرد که کماکان منتظر است تا نشانی از زنده بودن خلبان به گروگان گرفته شده این کشور دریافت کند. گروه خلافت اسلامی اعلام کرده بود که اگر یکی از زنان اسلامگرای زندانی در اردن تا غروب روز پنجشنبه آزاد نشود، معاذ الکساسبه خلبان جت F-16 را که به گروگان گرفته خواهد کشت. اما اردن میگوید هنوز نشانی از زنده بودن معاذ الکساسبه دریافت نکرده است. گروه خلافت اسلامی خواستار آزادی ساجده عریشاوی است که به اتهام دست داشتن در یک حمله انتحاری به مرگ محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، یک شهروند آمریکایی روز جمعه در شرق عربستان سعودی هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده است. بر اساس بیانیه پلیس، در جریان این حادثه یک خودرو حامل دو شهروند آمریکایی گلوله باران شده است. این حمله در استان احزا که از استانهای شیعه نشین عربستان محسوب می شود رخ داده است. در ماه نوامبر و در جریان مراسم عاشورا در استان احزا تعدادی از شیعیان کشته شدند. پلیس عربستان 4 نفر را در ارتباط با آن حادثه دستگیر کرد و اعلام کرد که این افراد با گروه خلافت اسلامی مرتبط بودند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه هفته آینده برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر خواهد شد. در این گزارش به مضمون سوالات نمایندگان از آقای ظریف اشاره نشده، اما اخیراً وبسایت خبر آنلاین گزارش داد که گروهی از نمایندگان خواستار توضیح وزیر خارجه درباره آخرین دیدارش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هستند. به نوشته این سایت خبری، نمایندگان به طور مشخص به قدم زدن آقای ظریف و آقای کری در خیابان‌های ژنو معترض هستند. آقای ظریف پیشتر گفته بود که در میانه مذاکرات فشرده در هتل با جان کری به دلیل خستگی ناشی از مذاکرات او، همتای آمریکایی‌اش تصمیم گرفتند که برای هم هواخوری دقایقی در خیابان‌های اطراف هتل قدم بزنند. و خبر دیگر این که حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار رفع تبعیض از زنان در عرصه‌های ورزشی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که در آیین تجهیز از ورزشکاران مدال آور رقابت‌های اینچئون سخن می‌گفت، تأکید کرد که با وجود مدال آوری و افتخار آفرینی‌های زنان در سطح بین‌المللی، هنوز میان زنان و مردان ورزشکار تبعیض وجود دارد. اما شبکه خبری العربیه روز جمعه در گزارش اعلام کرد ملک سلمان بن عبدالعزیز در پی در اختیار گرفتن رهبری عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه طی دستوری سی‌ماده‌ای تغییرات گسترده‌ای را در دستگاه اداری و دولتی اون کشور ایجاد کرده. کیان نبی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین‌الملل، نخست از او پرسیده درباره شخصیت و کارکرد سیاسی رهبر جدید عربستان سعودی.
ملک سلمان در نظر بگیریم که ظرف این 50 سالی که حاکم ریاض بود قبل از اینکه بشه وزیر دفاع کشور، منشی که از خودش نشون داد بیش از اینی که معطوف به توسعه سیاسی و مسائل مربوط به حقوق مدنی و دموکراسی باشه، عمدتاً روی نوسازی عربستان و به خصوص ریاض کار کرد. بخش بزرگ از تکنوکرات ها تحصیل کردهای غرب و دور و بر خودش جمع کرد، مدام مجموعاً با مسائل مربوط به توسعه سیاسی و مسائل دموکراسی، همون قدری هم که عبدالله خلاف خودش که اخیراً فوت کرد تا میخواست یه مقدار جامعه را آزاد کنه، سلمان آن همچون نظری هم نداره. اسنادی که از ویکیلیکس اومده بود بیرون نشون میده که کلا محافظه‌کارتر از عبدالله است، به خصوص با روحانیون عربستان رابطه تنگاتنگی داره. و در این تغییر تحولاتی هم که انجام داده امروز در کابینش، میشه یک مقدار عقب رفت و حرکت به طرف محافظه‌کاری رو شاهد بود.
گفته میشه که علاوه بر تغییراتی که در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف داده، برخی از افرادی رو هم که رابطه به اصطلاح نزدیکتری به ملک عبدالله داشتن از کار برکنار کرده. ممکن بفرمایید که تقریبا این تغییرات به چه صورت بوده؟
خب در نظر بگیریم این بخشی از کادرهایی که رفتن واقعا هم خب کادر دوره عبدالله بودن، از جمله دو تا پسر عبدالله که حاکمان مکه و ریاض بودن و گذشته کنار، با همه این احوال دو تا پسر دیگه عبدالله به عنوان وزیر گارد ملی و معاون وزیر خارجه باقی موندن، به خصوص در زمینه امنیتی کنار گذاشتن اون بندر ابن سلطان و بسیار رئیس شورای امنیت ملی بود و اصولا منحل کردن این شورا، علاوه کنار گذاشتن آقای خالد ابن بندر که اونم از 7 ماه پیش به اصطلاح رئیس سازمان امنیت سعودی بود و نشوندن آقای خمیدان در رأس این سازمان، یعنی یک کسی خارج از خاندان سعودی، یه مقداری به نظر میاد که تفاوت میکنه نوع نگاهش به مسائل امنیتی و شاید یه مقدار توافقاتی که در رابطه با آمریکا کردن برای اینکه چجوری میشه با این افراطی‌گری در منطقه حرکت کرد، برخلاف اون دیدگاهی که خب سلمان به نسبت داده میشه که در دوره‌های قبل به نوعی خودش از حامیان دفاع و کمک به این نیروهای افراطی در منطقه بوده. در زمینه فرهنگی یعنی از مسئله امنیتی که بگذاریم، خب وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم رو ادغام کرده و کسی رو گذاشته رأس این وزارت خونه که عملاً محافظه‌کارتر از اون قبلیه، میدونید که عبدالله کسانی رو رأس این دو تا وزارت خونه گذاشته بود که می‌خواستن به نوعی نفوذ و سلطه اون نیروهایی که می‌خواستن بیش از پیش اسلام‌گرایی رو در این وزارت خونه‌ها گسترش بدن رو محدود بکنه، ولی این شخصی رو که آقای سلمان گذاشته به نظر میاد که محافظه‌کارتر به نوعی در جهت اون نیات روحانیون وهابی حرکت شده در این زمینه‌ها. اینها نشون میده که یه مقداری در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی ما احتمالاً با یک عقب‌کش به این محافظه‌کاری در سطح عربستان روبرو خواهیم بود. در زمینه مسائل مربوط به مسائل بین المللی به نظر میاد تغییر عمده صورت نگرفته. خب وزیر نفت باقی مونده، وزیر خارجه باقی مونده. با همه این احوال، اینی که مسئله رابطه عربستان به خصوص با دو قدرت یعنی آمریکا و ایران به چه صورتی حل بشه همچنان سوال بزرگی است.
اینکه ایران در هر صورت رقابت‌هایی با عربستان سعودی چه از نظر عقیدتی و چه از نظر منطقه‌ای داره، فکر می‌کنید که ادامه سیاست سلمان در مقابله با ایران از این پس چگونه پیش بره؟ آیا روند ملک عبدالله رو پیش خواهد گرفت یا اینکه این رویارویی به نوعی تندتر خواهد شد؟
همونطوری که خب ملک سلمان روزی که به قدرت رسید اعلام کرد که در سیاست‌های داخلی خارجی تغییر عمده به وجود نمیاد و این تغییراتی هم که ما در کابینه می‌بینیم به نظر میاد که خب یه مقدار فاد معتمدتر به خودش قدرت رسونده، ولی به نظر نمیاد در عرصه منطقه‌ای تغییر عمده‌ای حاصل بشه در سیاست‌های عربستان، خصوص اینکه آقای سعود الفیصل هم در رأس وزارت خارجه باقی مونده و انتظار تغییری از این وضعیت نخواهد رفت. یعنی به نظر میاد که ایران و عربستان خصوص با توجه به درگیری‌هایی که در سطح منطقه دارند، در یمن دارند، در سوریه، در لبنان، در عراق، فعلا تا اطلاع ثانوی این تغییر و تحولات در کادر رهبری عربستان هم چیزی رو عوض نکنه و ادامه پیدا بکنه، به خصوص که خب یه مقدار نگران این هم هستن عربستانیا که مذاکرات اتمی خوب پیش بره و متحد بزرگشون این آمریکایی‌ها حداقل تنشش با ایران کم بشه. از این جهت هم نگرانم، منتظرم ببینم که این مناسبات یا این نوع مذاکرات چه خواهد شد. همه اینها به نوع این از این حکایت داره که همچنان عربستان سعودی وضعیت رابطه سرد و بعضن تنش‌آلودش با ایران تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید با حبیب حسینی فر درباره تغییرات گسترده پادشاه عربستان سعودی در دستگاه اداری و دولتی اون کشور.
توقیف دو روزنامه و یک هفته نامه در ایران و احضار یا بازداشت برخی از کارکنان این نشریات، تایید حکم تبعید مادام العمر برای چند تن از دراویش گنابادی و اعدام‌های هفته گذشته در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که بزرگترین ائتلاف نظامی در جهان است، شامگاه جمعه در گفتگویی با خبرگزاری رویترز از ایجاد واحدهای فرماندهی و هدایت مشترک در کشورهای شرق اروپا خبر داده. دبیر کل ناتو این تصمیم رو استراتژی جدید این ائتلاف نظامی در واکنش و پاسخ به بحران اوکراین میخونه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهه روانشاد.
انتظار می‌رود وزرای امور خارجه ناتو و پیمان آتلانتیک شمالی هفته آینده بر سر تشکیل و تأسیس واحدهای فرماندهی در 6 کشور متحد اروپایی خود توافق کنند. کارکنان این واحدهای فرماندهی متشکل از نظامیان کشورهای میزبان و ناتو خواهد بود. تصمیم تأسیس واحدها بخشی از استراتژی جدیدی است که در واکنش به بحران اوکراین اتخاذ شده است. این واحدهای فرماندهی که در لهستان، رومانی، بلغارستان و 3 کشور بالتیک، لیتوانی، لتونی و استونی تشکیل خواهند شد، به نوشته رویترز، یکی از مهمترین گام‌هایی است که ناتو در راه نشان دادن این مسئله برداشته که این پیمان از همراهان و متحدان اروپای شرقی خود حفاظت خواهد کرد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در گفتگو با خبرگزاری رویترز، منکر تحریک‌آمیز بودن استقرار این واحدها برای روسیه شده است و به این خبرگزاری گفته است این کاملاً در محدوده وظایف بین‌المللی ماست و هر آنچه انجام می‌دهیم دفاعی است و متناسب. رویترز می‌نویسد در حال حاضر ناتو پایگاه‌هایی در کشورهای شرق اروپا دارد که تعدادی از سربازان این پیمان در آن مستقر هستند و هرچند حضوری سمبولیک در منطقه است و کمکی برای آن که در صورت بروز بحران ناتو وارد عمل شود، اما لهستان خواهان یک پایگاه بزرگ ناتو در خاک خود است. یک مقام ناتو به رویترز گفته است که انتظار می‌رود که در هر یک از این واحدها 40 یا 50 سرباز مستقر شوند که حدود نیمی از آنها سربازان کشور میزبان و حدوداً نیمی دیگر از نیروهای سازمان ناتو خواهند بود. واحدها تمرین و مانورهای ترتیب خواهند داد و همچنین برنامه ریزی‌های خواهند داشت تا ناتو در صورت نیاز به وارد عمل شدن به آنها اقتدا کند. رویترز همچنین خبر داده که ناتو در حال کار بر تشکیل یک نیروی واکنش سریع است تا در صورت نیاز و بروز بحران در شرق اروپا ظرف 2 روز به محل اعزام شود. دبیر کل ناتو به رویترز میگوید وضعیت در شرق اوکراین به دلیل حمایت‌های شدید مسکو از جدایی طلبان رو به وخامت گذارده است و جدایی طلبان به پیروزی‌هایی دست یافتند، چرا که تجهیزات سنگین، تانک، راکت و مهمات از مسکو دریافت کردند. دبیر کل ناتو می‌افزاید ما حتی نیروهای روسی را در شرق اوکراین دیده‌ایم که این نقض توافق مینسک و توافق آتش بس است و تلاش‌ها برای انجام مذاکراتی صلح‌آمیز بر اساس این توافق‌ها را متلاشی می‌کند. رویترز می‌نویسد این در حالی است که روسیه حضور سربازانش را در شرق اوکراین تکذیب کرده است.
در خوزستان برای چندمین سال پیاپی وضعیت هوا به وضعیتی مرگبار و بحرانی رسیده، وضعیتی که برای مردم به شدت خطرناک اعلام شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فهم.
در حالی که برای چندمین سال پی در پی است که شهر اهواز و آبادان و بسیاری از شهرهای استان خوزستان در چنین روزهایی در زیر لایه‌ای زرد رنگ از غبار معلق در هوا مدفون و تاریک می‌شوند، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با توجه به بحرانی شدن وضعیت هوا در روزهای اخیر در این استان به مردم هشدار داده که یا در خانه‌هایشان بمانند و یا از ماسک‌های محافظ استفاده کنند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر اسماعیل ایدنی فوق تخصص ریه گفته است به همه مردم توصیه می‌کنیم به دلیل غلظت بیشتر آلودگی هوا در محیط‌های باز از تردد خودداری کنند. همچنین ورزش در این شرایط آب و هوایی برای همه ممنوع و بسیار خطرناک است. علاوه بر این سخنان، ویدیوها و عکس‌هایی از سوی خود مردم اهواز در یوتیوب و فضای مجازی منتشر شده که در آن مردم حتی قادر به دیدن فاصله نزدیک خود نیز نیستند و رانندگی در این هوا غیر ممکن است. کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز ساکن آمریکا، درباره منشأ این آلودگی‌ها میگوید:
اهواز 3 میلیون جمعیت داره. خودروها قسمت بسیار کوچکی هستند. معظم و عمده و منشأ اینها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هست و صنایع تصفیه نیشکر هست که در اطراف اهواز هستند. در محدوده حدود 20 تا 30 شاید 20 کیلومتری اهواز در حدود 285 مجمع پتروشیمی، شیمی، نفت، گاز هست که تمام گازهای خروجی آنها که حاوی و حامل سمومی هستند، اکسید کربن، اکسید گوگرد و نیترات و غیره، اینها به هوا بدون فیلتر فیلترینگ، ببین در تمام کشورهای جهان و مناطق نفخیز جهان اینها رو فیلتر میکنن. این یک امر بسیار ساده است و در کشورهای جهان یک الزام قانونی میآورن کردن که این مجتمع‌های پتروشیمی و شیمی و گاز اینها رو اسکراب بکنن و پسامدهای اونها رو هم تمیز بکنن، خونسا بکنن.
وضعیت آلودگی کشنده و بحرانی هوا در استان خوزستان و به خصوص اهواز در روزهای اخیر به قدری وخیم گزارش شده است که تمامی بیمارستان‌ها در حالت آماده باش به سر می‌برند. به نظر می‌رسد چرخه آلودگی‌های مرگبار در استان خوزستان که در 10 سال اخیر هر سال تکرار شده، همچنان بدون هیچ اقدام مؤثری به حال خود رها شده است.
با این گزارش مهرداد قاسمفر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
پروری، چه شیرین لبی چه گل پیکری، تو که شیرین تر از شکری، تو که رخشان تر از گوهری. تو که دل به خنده ای میبری، مگر راز عاشقان ای پری، ندانی ندانی ندانی، تو ای آتشین گل ناز من، چرام در نگاه من راز من، نخانی نخانی نخانی. دلم شد به عشق تو مبتلا، تویی چون به درد من آشنا، چرا نشنوی فغانم، چرا ندانم ندانم ندانم. از آن برق دیده ای دل ستم، زدی آتشم تو در جسم و جان، رود زان شرار تا آسمان، فغانم فغانم فغانم. تو که دل به خنده ای میبری، مگر راز عاشقان ای پری، ندانی ندانی ندانی، تو ای آتشین گل ناز من، چرا در نگاه من راز من، نخانی نخانی نخانی. رنگ تو را می جویم، بوی تو را می بویم، از تو جدا راز تو را با گل می گویم، کرد غمت من گوشم، بحکس سر شد گوشم، تا که بوتا مند جدا از اون آبوشم. تو ای نازنین چه جان پروری، چه شیرین لبی چه گل پیکری، تو چون شمع شب‌های آشنا، بیا در محفل ما.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه، یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پس از این موسیقی زیبا و با اعلام ساعت 23:30 به وقت ایران، من وحید پوراستاد از شما دعوت میکنم سرخط خبرها رو بشنوید. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه اعلام کرد این سازمان برای مقابله با بحران در اوکراین واحدهای از نیروهای خود را در 6 کشور شرق اروپا مستقر خواهد کرد. تعداد قربانیان انفجار یک بمب در جمع نمازگزاران شیعه در مسجدی در شهر شکارپور در استان سند در جنوب پاکستان به 49 تن رسید. گروهی به نام جندلا مسئولیت انفجار در مسجد شیعیان در پاکستان را بر عهده گرفت. گروه خلافت اسلامی روز جمعه همزمان با کشته شدن 21 نفر در انفجارهای بغداد و حملات سامرا به پیشمرگاه کرد در اطراف کرکوک حمله کرد. مشاور نیروی قدس سپاه میگوید امکان توافق محرمانه میان عربستان سعودی و گروه خلافت اسلامی وجود دارد. رهبران آفریقا رابرت موگابه رئیس جمهوری 90 ساله زیمبابوه را به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا انتخاب کردند. رئیس جمهوری ایران خواستار رفع تبعیض از زنان در حوزه ورزش شد. وزیر خارجه آمریکا به دلیل پارو نکردن برف مقابل خانه خود 50 دلار جریمه شد. به گفته همسر وبلاگ نویس عربستانی که به 1000 ضرب شلاق محکوم شده، برای سومین جمعه متوالی شلاق زدن این وبلاگ نویس متوقف شده است. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه حملات رخ داده در شمال صحرای سینا در مصر را محکوم کرد.